هفت شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم این غروب پنجشنبه رو اونهایی که در ایران هستند و رادیو فردا رو انتخاب کردن تا در کنار ما سپری کنند و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها باشن به خوبی طی کرده باشن و در این لحظه همراه من و همکارانم باشن تا بشنویم شنیدنی‌ها رو. آمریکا میگوید بهترین راه منزوی کردن ایران تشکیل کشور مستقل فلسطینی است و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توقیف یک نفتکش در دریای عمان را تایید کرد و انجمن قلم آمریکا هم صدور حکم مجازات زندان و شلاق برای مهدی یراحی خواننده موسیقی ها و ترانه های معترض رو محکوم کرده. این سرخط چند خبر مهمی است که تا لحظاتی دیگه بنیامین صدر مشروعش رو با شما در میون می‌ذاره.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نزدیکی میان اسرائیل و کشورهای عرب بهترین راه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش در منطقه است. آقای بلینکن این اظهارات را پنج شنبه در پایان سفر به چند کشور خاورمیانه در قاهره پایتخت مصر بیان کرد. او گفت که اگر به اسرائیل تعهدات و ضمانت‌های امنیتی لازم از سوی کشورهای منطقه و آمریکا داده شود و دست کم حرکتی به سوی تشکیل کشور مستقل فلسطینی انجام گیرد، این اقدام بهترین راه برای منزوی کردن حکومت ایران است. به گفته او راه دیگر ادامه اقدام‌های تروریستی و نابود کننده از سوی حماس، حوثی‌ها و حزب الله است که همگی از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیرش به منطقه علاوه بر گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطینی با مقام‌های چند کشور منطقه هم گفتگو کرد. خبرگزاری حکومتی تسنیم بعد از ظهر امروز پنجشنبه خبر داد که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش را در آب‌های دریای عمان توقیف کرده. این خبرگزاری نفتکش توقیف شده را متعلق به آمریکا اعلام کرد و نوشت توقیف آن با حکم قضایی انجام شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق اعلام نشده. پیشتر شرکت امنیت دریایی بریتانیا گفته بود که صبح پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آب‌های میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. این نهاد گفته بود که این نفتکش با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرده. شرکت تانکر ترکرز که حرکت کشتی‌ها در دنیا را دنبال می‌کند نوشته که این کشتی سنت نیکولاس نام دارد و حامل نفت عراق به مقصد ترکیه بوده است. جزئیات بیشتر در این باره را همکارم ایلیا جزائری تا دقایق دیگه به اطلاع شما می‌رسونه. انجمن قلم آمریکا اما صدور حکم مجازات برای مهدی یراحی خواننده معترض رو محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدام‌های حکومت ایران دانست. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان و هنرمندان چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده که درک اینکه حکومتی یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ می‌بیند که آهنگسازی محبوب را به حکمی چنین بی‌رحمانه محکوم می‌کند سخت است. انجمن قلم آمریکا در این حال نوشته که متأسفانه در ایران امروز این باعث تعجب نیست. زهرا مینویی وکیل دادگستری سه‌شنبه نوشته بود که مهدی یراحی خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفته به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه گفت که کشورش به دنبال اشغال دائمی غزه و کوچاندن فلسطینی‌ها به خارج نیست. به گفته آقای نتانیاهو اسرائیل با تروریست‌ها می‌جنگد نه با مردم فلسطین و این کار را با رعایت کامل قوانین بین‌المللی انجام می‌دهد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که ارتش اسرائیل تلاش کرده میزان تلفات غیرنظامیان در جنگ غزه کاهش یابد.
شنونده مشروع خبرها بودید از بنیامین صدر و اما در ادامه با هم خواهیم شنید.
ایالات متحده
نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها درباره کشتی که در دریای عمان ناپدید شده بود و ناگهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله و توقیف رو پذیرفت. ایلیا جزائری آخرین خبرها در این باره رو مرور خواهد کرد. همچنین در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی میکنیم به صحبت‌های تازه وزیر خارجه آمریکا در مصر. آقای بلینکن گفته بهترین راه برای منزوی کردن ایران مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی است. در این باره گفتگو رو خواهیم داشت با هوشنگ حسنیاری. و اونهایی که مسئله گرمایش زمین رو دارن دنبال میکنند، یک گزارش نشون میده که بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ در چین بر اثر گرمایش زمین منقرض شده است. با اردشیر طیبی این قضیه رو مرور میکنم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در 21مین روز از دی ماه به سر میبریم در ایران، در غروب 21مین روز از دی ماه. و این مجله خبری تحلیلی رو بگم که شما میتونید تمکن به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم بشنوید. حتما اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، از ابتدای روز یک خبری منتشر شد که نشون میداد که یک کشتی در دریای عمان ناپدید شده. کسی نمیدونست که آیا این یک دزدی دریایی بوده یا این یک توقیف بوده. رفته رفته خبر تکمیل شد و گفته شد که این کشتی بوده که حامل نفت بوده، نفت عراق رو به ترکیه می برده. و در کنار اون لحظاتی بعد یک خبر دیگه روی خروجی ها اومد که ایلیا جزیری اینجاست تا برای ما بیشتر توضیح بده.
بله محمد، بنابر اعلام رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران، این کشتی با حکم قضایی توسط نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران توقیف شده. حدود 4 یا 5 نفر از نیروهای ارتش با صعود بر این کشتی و اون رو مسیرش رو عوض کردن و به سمت بندر جاسک حرکت کردن. بنابر این گزارش ها جمهوری اسلامی مدعی است که این کشتی به خاطر اینکه همکاری کرده با ایالات متحده آمریکا قبلا در انتقال یک محموله نفت ایرانی به آمریکا، برای همین این در تلافی اون اقدام سابقه این کشتی انجام شده. الان یک مشکل حقوقی حتما به وجود میاد، چون قبلا این کشتی عامل مشکلی میان ایران و آمریکا بوده و این مسئله داره تکرار میشه. مقامات جمهوری اسلامی ایران توضیح بیشتری ندادن که میخوان در نهایت چه اقدام انجام بدن در برای این کشتی. این کشتی 9 خدمه داشته، 8 نفر از اونها فیلیپینیان و 1 نفر یونانی.
آیا مشخص است که چون محدوده‌ای که بوده گویا خارج از در اصل آبهای سرزمینی ایران بوده، درسته؟
بله، در 50 مایلی سواحل عمان بوده، در منطقه نزدیک به میان عمان و ایران این کشتی توقیف شده.
آیا ما واکنشی رو داشتیم از حالا سمت عمان، از سمت حالا عراق که گفته شده که بارگیری از اونجا صورت گرفته بوده، و همچنین ترکیه که قرار بوده این محموله در خبرهای اولیه به اونجا برسه؟
هنوز نه، هنوز همه طرفا میگن در حال در بررسی ماجرا هستن، به خاطر اینکه ایران مدعی است که این کشتی آمریکایی است. اصلا این کشتی آمریکایی نیست، این کشتی متعلق به شرکت امپایر نویگیشن هست که این شرکت یونانی هست و در اختیار شرکت های دیگه میره به عنوان اجاره. الان امپایر نویگیشن اعلام کرده که این شرکت در اجاره یک شرکت ترکیه‌ای است.
و این آخرین اطلاعاتیه که یعنی در اصل اون آمریکایی بودن که مبنای توقیف بوده.
بله، آمریکایی بودن تکذیب شده، این شرکت اصلا یونانی هست. و مسئله که این هست، این کشتی قبلا اسم دیگه داشت، اسمش سوئز راجان بود. اون موقع حدود 2 سال پیش این کشتی داشته نفت ایران رو می‌برده به چین، برای چند ماه در جنوب چین در شمال شرقی سنگاپور توقف کرده بود در انتظار زمان بارگیریش، اما در ناگهان تغییر مسیر داد و به سمت تگزاس رفت و اونجا بار خودش رو تخلیه کرد. این یک مسئله، یک بحران بود میان ایران و آمریکا، و آمریکا اعلام کرد که این کشتی داشته دور میزد تحریم ها رو و این نفت تحریم شده است، برای همین مصادره شد نفت. و اون مقدار نفتی که مصادره شد همین 1 میلیون لیتری بود که الان این کشتی حاملش است.
یعنی میتونه این یک اقدام تلافی جویانه بررسی بشه؟
اصلا اعلام کردن این اقدام تلافی جویانه است به خاطر اون اتفاق. داره متهم میکنه این کشتی رو به همکاری با آمریکا، جمهوری اسلامی به همکاری با آمریکا در اون پرونده، چون که هم اون نفتی که مصادره شد با بنابر حکم وزارت دادگستری آمریکا بود، الان هم یک دادگاه در ایران با حکم قضایی این کشتی توقیف شده و به سمت ایران رفته. احتمالاً جمهوری اسلامی میخواد در تلافی اون اقدام نفت این کشتی رو مصادره کنه، که البته این نفت ارتباطی با آمریکا نداره. در نهایت نفت ترکیه از سوی ترکیه خریده شده که نفت عراقه.
نکته دیگه ای هست که بخوای بهش اشاره کنی؟
نه، فقط مثلا این هست که خب ما شاهد این هستیم که طی روزهای اخیر بحران در دریای سرخ در نزدیکی های خلیج عمان زیاد شده به خاطر حملات حوثی ها، و این مسئله میتونه بر بحران حمل و نقل دریایی هم بیفزاید.
ممنون از تو ایلیا جزائری. ایلیا اشاره کرد به بحرانی که در دریای سرخ شاهدش هستیم. همین مسئله باعث شده که 20% کشتی‌های تجاری پرهیز کنند از اینکه از مسیر دریای سرخ بخوان عبور کنند و اتاق بین‌المللی کشتیرانی همین مسئله رو مورد نظر قرار داده و راه طولانی تری رو از شاخ آفریقا در نظر می‌گیرن برای عبور خودشون. از 28 آبان ماه ما شاهد 26 حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بودیم و در این چند روز هم دیدیم که وزیر دفاع بریتانیا به شدت میشه گفت تند صحبت کرد درباره حتی نقش ایران و اشاره کرد به اینکه ایران پشت بسیاری از حوادث بد در منطقه قرار داره و گفت که این میتونه عواقب داشته باشه هم برای حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن و هم برای خود جمهوری اسلامی ایران. و از طرف دیگه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفت که فعلا پیامی نمیده به نیروهای آمریکایی که بخوان اقدامی رو انجام بدن، ولی این مسئله رو در نظر دارن و دارن بررسی میکنن. امروز هم باز آنتونی بلینکن صحبت‌هایی رو داشته که در ادامه حتما اگر با ما باقی بمونید به صحبت‌های آنتونی بلینکن در مصر هم می‌پردازیم. اما اینجا گفتگویی رو بشنوید که با علی مأموری داشتم در خصوص اینکه غرب چه انتخاب سختی رو در دریای سرخ پیش روی خودش داره با توجه به وضعیتی که شاهدش هستیم.
ایالات متحده آمریکا تلاش جدی داشته برای ایجاد یک ائتلاف در مقابله با تهدیدی که حوثی‌ها در باب المندب ایجاد کردند نسبت به حرکت کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل میرند. تلاش زیادی هم کرد که بتونه همپیمانانی از منطقه را همراه بکنه. تا کنون کشورهای مهم منطقه همراه نشدند، به ویژه عربستان سعودی که به تازگی از جنگ طولانی چند ساله از با یمنی‌ها در واقع بیرون اومده و هیچ تمایلی نداره که دوباره وارد یک درگیری با این گروه در یمن بشه و مرز جنوبیش رو در واقع دچار چالش و مشکلات جدیدی بکنه. با توجه به این وضعیت به نظر میرسه که فرصت چندان وسیع و آسانی برای ائتلاف موجود وجود نداره که بتونه تهدید حوثی‌ها رو در باب المندب بتونه از بین ببره. حوثی‌ها از لحاظ نظامی دارای امکانات بسیار گسترده‌ای هستند، کنترل نسبتاً وسیعی بر بخش وسیعی از یمن رو دارن و موقعیت استراتژیکی که درش قرار گرفتند رو نمیشه این تهدید رو در اونجا از بین برد بدون اینکه وارد اشغال نظامی اون کشور بخوان بشن. و اگر این ائتلاف بخواد وارد چنین مرحله‌ای بشه، این در واقع یعنی ورود به یک جنگ دیگری مثل جنگ عراق و افغانستان که در گذشته رخ داده و با توجه به شرایط موجود بین‌المللی و شرایط ارتش متحده آمریکا خیلی بعید به نظر میرسه که چنین اقدامی صورت بگیره.
ولی خب یاد راهی وجود داره برای اینکه از 28 آبان به این سو ما شاهد 26 حمله بودیم به کشتی‌های تجاری توی دریای سرخ. آیا فکر کردن برای اینکه راهی رو بتونن پیش بینی کنن برای جلوگیری از این قضیه، اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم که اینها بیشتر در قالب یک لفظی یا تهدیدهای لفظی هست در ارتباط با حوثی‌ها، چون به هر حال ما شاهد این بودیم که وزیر دفاع بریتانیا خیلی شدید داره صحبت میکنه و میگه که جزئیات بیشتری نمیده، ولی حتی این احتمال رو ازش میپرسن که اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره، به نوعی میگه که من بیشتر از این نمیتونم ساده تر بکنم. ما فعلا داریم نگاه میکنیم که چه اتفاقاتی داره رخ میده.
من تصورم اینه که در واقع این ائتلاف اقداماتی بالاتر از سخن هم انجام خواهند داد، اما محدود خواهد بود نسبت به برخی از ضربات در داخل یمن، اما رفتن به سمت کشورهای دیگر رو بسیار بعید میدونم. شرایط باز منطقه‌ای و وضعیت بسیار فرسایشی که منطقه داره این امکان رو در واقع نمیده به هیچ کدوم از طرفا که اقدامات وسیع‌تری رو بخوان انجام بدن.
پس چه عواقبی رو صحبت ازش میکنن وقتی که میگن این عواقب داره هم برای حوثی‌ها هم برای ایران به عنوان کشوری که اونها عنوان میکنن که به هر حال حامی حوثی‌های یمن هست؟
اگر بخوایم پترن در واقع اقدامات گذشته رو بررسی بکنیم، تصور بنده اینه که این اقدامات محدود خواهد بود به برخی از ضربات محدود در داخل یمن و ایجاد برخی از تحریم‌ها احتمالاً برای جمهوری اسلامی ایران. از این بیشتر بسیار دشوار می‌بینن که شرایط منطقه و شرایط بین‌المللی اجازه بده برای این ائتلاف که بخواد بیش از اینها اقدام بکنه.
علی مأموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، که در ارتباط با وضعیت حاکم بر دریای سرخ در پی حملات حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند با ما صحبت می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر منطقه‌ای خودش به خاورمیانه در مصر حضور داشت و در اونجا گفت که ایجاد مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی بهترین راه برای منزوی کردن ایرانه. همراه هستیم در اینجا با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه کالج سلطنتی نظامی کانادا. آقای حسنیاری بهتون سلام میکنم. صحبتی که آقای بلینکن میکنن در ابتدا اصلا تا چه اندازه عملیه اینکه کشور فلسطینی تشکیل بشه که بتونه منجر بشه تشکیل اون کشور فلسطینی به اینکه جمهوری اسلامی ایران منزوی بشه؟
درود بر شما و درود بر ملت شجاع ایران. ببینید در گذشته، دهه های گذشته، هر یک از رؤسای جمهوری آمریکا طرحی رو ارائه دادن برای پایان مناقشه عرب و اسرائیل و بعد اسرائیل و فلسطینی ها. این هم ممکن هست که یکی از اون طرح ها باشه که البته پیش از دولت بایدن وجود داشته، این طرح دو کشوری. شرایط احتمالاً امروز بهتر از سالها دهه های گذشته است، به این معنا که این جنگی که صورت گرفته و ابعاد منطقه‌ایش نشان داده که هستن کسانی، گروه هایی، کشورهایی، دولتهایی در منطقه که از این وضعیت استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خود. بنابراین حرفای بلینکن رو در این چارچوب میشه بهش پرداخت. بایستی دید که تا چه حدی عملی خواهد بود.
یعنی به نظر شما منظور آقای بلینکن بیشتر اینه که بتونه کشورهای یه عادی سازی انجام بده بین روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل، حالا اون داستان پیمان ابراهیم رو پیش بگیره و بعد مسئله عربستان که خب متوقف شد با این جنگ، اونها رو پیش بگیره تا بتونه دلیلی بشه برای تشکیل کشور فلسطینی و به نوعی در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی؟
خب ببینید، بعضی از این کشورها به خصوص عربستان سعودی یکی از شرایط نزدیکی و ایجاد روابط عادی با اسرائیل رو همین بحث فلسطینی ها اعلام کرده، به این معنا که بایستی یک دولت فلسطینی به وجود، مستقل به وجود بیاد. بنابراین این تنها یک قولی از جانب آمریکایی ها نیست، در عمل هم در میدان همچنین وضعیتی رو میبینیم. خب در گذشته همواره گروه های مختلف، کشورهای، دولت های مختلف از مسئله فلسطین نهایت سوء استفاده رو میکردن. جمهوری اسلامی هم از زمان پیدایشش تا به امروز چنین کرده. اگر که مسئله فلسطین حل بشه، یعنی یک دولت فلسطینی به وجود بیاد که در چارچوب و قالبی که مورد قبول اسرائیل باشه، این میتونه دست گروه ها و یا و به خصوص جمهوری اسلامی رو از کارت ببرشون به کارگیری کارت فلسطین به اصطلاح دور بکنه. بنابراین این میتونه به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی و بی اثر کردن بیشتر گروه های مزدور جمهوری اسلامی بیانجامه.
ولی چقدر اسرائیل این وسط حاضر هست که چنین کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه بخشی از افرادی که نگاه میکنن به تحولات اسرائیل اعتقاد دارن که دولت راستگرای آقای نتانیاهو نیاز داره به جنگ و این جنگ میتونه کمک کنه که آقای نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بمونه؟
خب اینجا دو بحث هست، یکی در قدرت موندن نتانیاهو و دوم مسئله حل مشکل فلسطینه. در مورد مسئله فلسطین، خود نتانیاهو هم در گذشته زمانی که نخست وزیر اسرائیل بوده بارها از ایجاد این دو دولت، یعنی که دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل، سخن گفته. بنابراین از این نظر هست، در کتاب ها به اصطلاح هست گفتش، منتها همونطور شما اشاره کردین دولت امروزی اسرائیل یه دولت به شدت راستگرایی است که با گذشته تفاوت های عمره ای داره. در اون صورت هم به اعتقاد من در صورت پیروزی بر حماس و در صورت رفع مشکل حزب الله در شمال، ناچار خواهند بود اسرائیلی ها به طور جدیتری به این بحث یا به طرح دو دولت به دیده دیگری بنگرن و شرایط ظاهراً به طوری در عرصه بین المللی که ایجاد یک کشور فلسطینی کوچک رو با محدودیت‌های بسیار به خصوص از نظر نظامی میتونه به شکل جدیتری پیش ببره نسبت به گذشته، و اگر چنین نشه خب به تبع آمریکا روابطش رو با حداقل با دست راستی های اسرائیل خیلی کمتر خواهد کرد، از اونها حمایت بسیار کمتری خواهد کرد و در شرایطی
ولی به هر حال نباید فراموشم کنیم آقای حسن یاری که ما نزدیک انتخابات هم هستیم دیگه، به هر حال اونها هم نیاز دارن که خاورمیانه یک ثباتی درش برقرار بشه. اگر خیلی کوتاه به این بپردازید.
خب به طبع این تاثیرگذار هست، این جنگ غزه تاثیرگذار هست بر انتخابات آینده آمریکا. بایدن میخواد هر چه سریعتر به این جنگ پایان بده، ولی اسرائیل به اعتقاد من تحت فشار آمریکا به چنین کاری دست نخواهد زد. یعنی اسرائیل تا زمانی که مطمئن نشه که حماس از بین رفته و یا اینکه در شرایطی است که دیگر مشکلی برای اسرائیل نخواهد بود، ادامه این جنگ رو خواهد داشت.
و به هر حال پس اون داستانی که آقای بلینکن دارن میگن، پس تشکیل کشور فلسطینی هم دور از انتظار میشه با توضیحی که شما الان دارید.
ببینید در عالم سیاست همه چیز میتونه اتفاق بیفته، در این مورد هم ممکن هست، ولی به نظر من شرایط بایستی به شکل دیگری پیش بره. یعنی اینکه اسرائیل وضعیت نوار غزه رو کاملا روشن بکنه، جامعه جهانی تضمین‌های کافی به اسرائیل بدهند که در مورد مسئله فلسطین بسیار بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد، گروه های تروریستی در فلسطین به وجود نخواهند آمد، و در نتیجه ایجاد دولت فلسطینی دولت اسرائیل و کشور اسرائیل رو مورد تهدید قرار نخواهد داد. به طبع این ظرف یکی دو سال آینده اتفاق نخواهد افتاد چون این طرحی، ولی به طور قطع می شود انتظار داشت که پایه های جدی اون ریخته بشه، به خصوص که بسیاری از کشورهای عربی حاضر هستند با اسرائیل، اونهایی که روابط ندارن، روابط بر دیپلماتیک برقرار بکنن. اگر که این مشکل فلسطین از سر راه برداشته بشه، به خصوص که این مشکل از بین رفتن این مشکل میتونه دست بسیاری از گروه های تروریستی منطقه و به خصوص دست جمهوری اسلامی رو خالی بکنه و اینها رو در انزوا قرار بده. این اون چیزیست که بلینکن به اون اشاره میکنه.
سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه کالج سلطنتی نظامی کانادا که با ما همراه بودند. اما اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم به تهران که وزارت اطلاعات ایران از بازداش 35 نفر در نقاط گوناگون کشور مرتبط با انفجارهای کرمان خبر داده، در گزارشی از حمید فاطمی.
در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات که روز پنجشنبه 21 دی ماه منتشر شده، طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی شده که دو روز پیش از این رخ داد از کشور خارج شده است. وزارت اطلاعات تأکید می‌کند که دو انفجار کرمان انتحاری بوده. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که عبدالله تاجیکی در تاریخ 28 آذر ماه امسال همراه با یک زن و یک کودک برای تأمین پوشش به صورت غیرمجاز توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده، به استان کرمان منتقل و در خانه اجاره‌ای در حومی شهر کرمان مستقر می شود. در این اطلاعیه فرد یاد شده متخصص تولید بمب‌های دستساز معرفی شده است. روز چهارشنبه 13 دی ماه دو انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در شهر کرمان بیش از 90 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت که دو عامل با کمربندهای انتحاری این حمله را انجام دادند. در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات یکی از مهاجمان انتحاری بازیروف اسرائیلی و بوزروف اسرائیلی معرفی شده که شکل درست نام در فارسی تاجیکی اسرائیل بازاروف است، فرزند امان الله 24 ساله و تبعی کشور تاجیکستان. اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد هویت فرد دوم میگوید سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی اعلام خواهد شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی قبلا گفته بود که مهاجم دوم نیز احتمالاً اهل تاجیکستان بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است در داخل کشور تاکنون 35 نفر در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند.
بله، شنیدید از حمید فاطمی گزارش رو. این گزارش رو میتونید به صورت مشروع در بخش‌های بعدی هم بشنوید. اما بپرزیم به بازداشت منتقدان مراسم قاسم سلیمانی و انفجارهای کرمان که اون هم خبرساز شده با بنیامین صدر.
نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری در میان چندین شهروند ایرانی است که به دلیل اظهار نظر انتقادی درباره انفجارهای اخیر کرمان در نزدیکی محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی، بازداشت شدند. به گزارش برخی رسانه‌ها و پیام‌رسان‌ها از جمله مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، به دنبال شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ماموران حکومتی نیلوفر هاشمیان را شنبه 16 دی 1402 در سمنان بازداشت کردند. نیلوفر هاشمیان در صفحه اینستاگرامش و در توصیف قاسم سلیمانی نوشته بود که تا زنده بود سرمایه ایران را برای جنگ افروزی در منطقه خرج می‌کرد. در تشییعش چندین تن کشته شدند، برای انتقامش به هواپیمای مسافربری شلیک شد و حالا در سالگردش هم دوباره تعداد بسیاری انسان کشته شدند. با وقوع انفجارهای اخیر کرمان، دیدگاه‌های متفاوت و گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با این موضوع شکل گرفت. برخی کاربران اغلب کشته شده‌ها را از هواداران حکومت و مدافع کشتار شهروندان معترض در سال‌های پیش نامیدند. اما در مقابل برخی کاربران به محکوم کردن بدون قید و شرط خشونت پرداختند. پیش از بازداشت نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کردند که تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی به دلیل آنچه توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او عنوان شده، بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، امیر راهپیکر دانشجوی دانشگاه اصفهان، شاهین قفوری استاد دانشگاه آزاد قروه، مهدی سعادتی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد و سرنا علیپور دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند.
برای شنیدید از بنیامین صدر. و اما اگر دوست دارید بدونید که بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ در چین چگونه منقرض شد، بشنوید از اردشیر طیبی.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین‌المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه‌شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستی سان غول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330,000 سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215,000 سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول‌پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد و بیشتر دوام بیاورد. شواهد فسیلی نشان می‌دهد که بین 2 تا 22 میلیون سال پیش چندین گونه از میمون‌های بزرگ در آفریقا، اروپا و آسیا زندگی می‌کردند. امروزه از تمام آنها فقط گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، بونوبوها، اورانگوتان‌ها و ما انسان‌ها باقی مانده‌ایم.
بله، با گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله و اینکه به گرمایش زمین کمی بیشتر فکر کنیم.